بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول شرح صحیفه صفحه 186 سطر 12 و قیل من ولها به کسر الله سلام و هو ذهاب العقل و هو بالحقیقت ثابتون لزباطه به نسبت الى قیوم الهویات و جائل الانیات. بحث ما در اشتقاق الله بود که الله از چی مشتق میشه. چند تا احتمال رو ذکر کردیم. احتمال چهارم رو میخوام ذکر کنیم که از ولها به کسر لام گرفته شده. ولها به معنای تهیره، به معنای زال عقله. خب حالا به این مناسبت، به چه مناسبت الله رو الله گفتیم با توجه به این منشأ اشتقاق؟ چون تهیر فیه العقول و تمام انسان ها وقتی که درباره او فکر می کنند کأنه عقلشون زائل میشه و به جایی نمی رسند، مثل چشمی که به نور خورشید نگاه کنه دیدش قطع میشه. عقلم با این که میتواند بسیاری از مسائل رو حل کند به اینجا که میرسد اصلا زائل میشه، نه ناتوان میشه، اصلا گویا زائل میشه. به این مناسبت خداوند رو الله گفتن، چون همه نظر کنندگان در خودش را متحیر میکنند. این از نظر معنا. از نظر لفظ ولها بر وزن فعال ریخته شده، شده ولاه. بعد ولاه وابش رو تبدیل کردن به همزه، شد اله. بعد اله رو همزه شو حذف کردن، الف لام به جاش آوردن، شد الله. صفحه 186 سطر 12 و قیل من ولها، یعنی مشتق شده است الله از ولها به کسر لام و هو ذهاب العقل. ولها یعنی ذهب عقله و هو بالحقیقه ثابتون، هو یعنی ذهاب عقل، ثابت است لذبات، یعنی همه انسان ها این ذهاب عقل رو دارن به نسبت الى قیوم الهویات و جائل الانیات، نسبت به کسی که احاطه دارد به هویات و انیات رو جلب میکنه، منظور خداست. نسبت به او همه ذهاب عقل دارند، یعنی نمیتونن در موردش تفکر کنند. قیوم من بارها معنا کردم، قیوم یعنی القائم و بذاته، المقیم و لغیره. خداوند وجودیست قائم به خودش و تمام هویات رو او اقامه میکند، پس میشود قیوم. که بارها عرض کردم که این صفت مخصوص خداست، هیچ موجود دیگر این صفت رو ندارد. و چون قیوم است و همچنین چون جائل است، احاطه می کند موجودات رو و احاطه اش باعث می شود که موجودات نتوانند به او برسند، قهرن عقل اونها هم به اون نخواهد رسید و نه تنها توانایی ادراک او رو نخواهد داشت، بلکه اصلا در مقابل او از وجود داشتن میفته. مثل اینکه ما به خورشید نگاه میکنیم تا مدتی اصلا چشممون جهنم وجود نداره، بعد از مدتی هم که چشم از خورشید برمی‌داریم بازم تا مدتی می‌بینیم که نمی‌تونیم به چیزی دیگه نگاه کنیم، گویا که چشم از کار افتاده. و قیاس فعال از این وله ولاه، قیاس یعنی این اشتقاق گرفتن ولاه از وله به قیاس است نه به سما. یعنی ما میتونیم وزن فعال از وله بریزیم، اینطور نیست که یک امر سمایی باشه و ما قدرت بر انجامش نداشته باشیم، به عرب واگذار کنیم. قیاس وزن فعال منه از وله ولاه است، یعنی ولاه رو به طور قیاسی میتونیم از وله بگیریم. فقلب الواو همزتن، واو تبدیل به همزه شد، شد اله. که وجوه فان اصله وجوه، وجوه رو تبدیلش میکنن به وجوه، معناش هم همون معنای وجوهه، جمع وجه. نقل فی سهان ابن سکیت که انهم یفعلون، عرب یفعلون ذلک، یعنی تبدیل واو به همزه را. کثیرن فی الواو اذن زمت، تبدیل به همزه رو در وابی که مضمون بشه کثیر انجام میدن، در واب مکسور هم انجام داده شده، ولاه واب مکسوره انجام داده میشه، میشه اله، اون وقت اله هم تبدیل میشه به الله. این قول چهارم بود. این قول چهارم رد میکنند، میفرمایند که اگر اصل الله وله باشد، ما وقتی که اله یا اصل اله وله باشد، چون نمعتقدن اصل الله اله بوده، اصل اله هم ولاه بوده، خب اگر اصل الله ولاه باشه و اصل اله هم ولاه باشه، اون قانونی که میگوید تکثیر و تسخیر یا رد الاشیاء الى اصلها یا الى اصولها، اون قانون اقتضا میکند که ما وقتی که جمع بستیم اله رو، واقعی که اصلی بوده ظاهر بشه. یعنی ما بگیم نگیم آلهه، بگیم آوله، بگیم آوله، وابو بیاریم، در حالی که کسی اله رو بر آوله جمع نمیبنده. وقتی جمع نبست معلوم میشه باب اصلش نبوده، ولی اگه باب اصلش بود در وقت جمع تکثیر باید برمیگشت به اصل، باید اون اصلش ظاهر میشد. و یرد دهل جمع، رد می کند این قول را صیغه جمع اله که آلهه می آید آبله نمی آید. این یرد و کون اشتقاق اله من ولها لیکون اصله بله الجمع، کون میشه مفعول یرد، الجمع که آخر میاد میشه فاعل، اینجا جای مفعول و فاعل رو عوض کرده. علتش هم اینه که مفعول رو در یرده الجمع ضمیر آورده بود، حالا میخواد مرجع ضمیر رو ظاهر کنه، چون در یرده الجمع مفعول که ضمیر بود مقدم بود، در تفسیرش هم مفعول مقدم داشت، و الا جا داشت که اگر این رعایت رو نمیخواست بکنه، جا داشت که جمع رو که فاعل اول بیاره، کون اشتقاق اله من ولها رو که خبر بود دوم بیاره. این یرد و کون اشتقاق اله من ولها رو تا اصل الله یا اله ولاه باشد، یرد و این چنین اشتقاقی رو الجمع، یعنی صیغه جمع این اشتقاق رو رد میکنه. ای جمع و اله علی آلهه دون آبله، اله رو ما بر آلهه جمع میبندیم، بر آبله جمع نمیبندیم، با اینکه اگر اصلش واب داشت باید بر آبله جمع میبستیم. فا این نجمع تکثیر مثل تسخیر یرد دلشای الى اصولها کمامر، و در اینجا جمع تکثیر رو آوردیم و به باب نرسیدیم، معلوم میشه باب در اصل وجود نداشته. جواب میدن این رد رو، میگن که همینطوره، جمع تکثیر اشیا رو به اصل برمیگردونه، تسخیر هم اشیا رو به اصل برمیگردونه، ولی در اینجا اینقدر استعمال اله در اون مشتق شده، یعنی اینقدر اله استعمال شده که اون اصل ندیده گرفته شده، و در وقتی ما داریم جمع می‌بندیم به اون اصل اصلا توجه نمی‌کنیم، به همین فرع توجه می‌کنیم. علتش اینه که این فرعمون تو بسیاری از مشتقات وارد شده و چنان وارد شده که اصل تقریبا مثل فراموش شده قرار داده شده. به این جهت اصل رو دیگه ما در جمع رعایت نمی کنیم. پس اصل همون بله هست، منتها رعایت نمیشه به این جهت که گفته شد. فقط دفع حاضر رد، این ردی که بر قول چهارم شده دفع شده، یعنی از قول چهارم دفاع شده به این صورت که انهو لما ابدلت الواب و همزتن فی جمیع تصاریف اله، چون در تمام تصاریف اله واب تبدیل به همزه شده بود، تصاریف یعنی در تمام صیغه هایی که با صرف کردن اون ولهه به دست میاد، در تمام اونها ما واو رو تبدیل به لام کرده بودیم، لذا اوملت این لام ما اوملت این همزه معاملت الاصلیه. همزه با اینکه فرع واو بود به عنوان اصلی حساب به حساب آمد، یعنی باش معامله اصل کردیم و فکر کردیم که همین همزه اصل بوده، لذا در وقت جمع هم از همین همزه استفاده کردیم.
جمع اصلی
بود
اولیا
اینجا آبله آوردیم، منم آبله خوندم دیگه، در برایشم فکر نکردم که باید آله همیشه آبله. درسته، ببینید مگر بگیم آبله میشه، آبله بگیم بهتره. ببینید اون آله بوده اعله، آله بوده اعله، اعلیه در آلیه شده آلیه، اینجا باید اولیه باشه، اولیه مثل اعلیه بشه اولیه، وقت اولیه اولیه میشه اولیه، اون هی آخرش هم حذف میکنه، نمیدونم باید اولیه بشه چون طبق آلیه، آلیه قبل از اعلال اعلیه بوده، اینجا باید بشه به جای همزه باب بذاریم به جای اعلیه بگیم ابلها. شما میفهمید ابلها باید بشه ابلها یا اولها؟ بر ابلها باید بشه، در حالی که اینشون آبله نوشته یا ابله نوشته، احتمالا همونطور که میفهمید درسته و این غلط نوشته شده، اولها باید باشد، یعنی یه دونه هی از این کتاب ما افتاده، پس آبله که من خوندم درست نیست، ابله یا اولها به جای آله. من به همین نوشته اکتفا کردم دیگه، فکر نکردم که با آله هم مطابقتش کنم، ولی خب حرف با شماست، باید ابله گفته بشه. خب و قال فسها علیه یا علیه و الهن، این کلام رو میاره تا تایید کنه قول چهارم رو. قال فسها علیه یا علیه و الهن، اصلش بوده ولها یوله و ولهن، که ایشون هم امضا کرده این قول چهارم رو. وقت در قول چهار در اینجا هم میبینید که در تمام تصاریفش همزه رو آورده، مازیش آورده، مزارش هم آورده، مسترش هم آورده، اگه در سیغه های دیگه هم بود باز همزه رو می آورد. پس واب با این که اصلی بوده به خاطر این که در تمام تصاریف همزه به جاش نشسته که انهو فراموش شده، به این جهت در وقت جمع کردن اون همزه رو رعایت می کنیم نه واب رو. قول پنجم، وقیل من لاه یلیه بلیا، چرا کلمه بلیا رو میاره؟ چون در 4-5 خط بعد میگه وقیل من لا یلوه بالواو، این دوتا فرقشون فقط در مضارعشونه، یکی مضارعش یلیه با یاست، یکی مضارعش یلوه با وابه. چون فرق این دو قول بینه، لذا در قول بالا، در قول اول کلمه بلیا رو میاره، در قول دوم کلمه بلواو میاره، و الا لزومی نداشت که کلمه بلیا و بلواو بیاد، آورده تا بفهمونه که تفاوت بین این دوتا فقط در همینه. و قیل من لا یلیه، بعضی گفتن که الله مشتق است از لا یلیه بلیا، این معنی ارتفع. خب حالا به چه مناسبت الله رو گفتن الله؟ به مناسبت ارتفاعی که دارد، لانه تعالی مرتفع عن شعب مشابهت الممکنات متعال عن وصفت مناسبت المحدثات. نمیگه خداوند مرتفع است از ممکنات، حتی نمیگه خداوند مرتفع است از مشابهت ممکنات، بلکه میگه خداوند مرتفع است از شعب مشابهت ممکنات. خیلی تاکید میکنه، یعنی حتی خلط مشابهت با ممکنات براش نیست، نه مشابه با ممکنات نیست، ذره ای شباهت با ممکنات هم نداره. متعال عن وصمت مناسبت المحدثات، مناسبت داشتن با محدث برای ما که محدثیم ممکنه کمال باشه، ولی برای خدا وصمه است. وصمه یعنی عیب و عار، یعنی ننگ و رسوایی. خداوند متعالی است از عیب و آر مناسبت داشتن با محتسات، نه محتس نیست، حتی مناسبت با محتسات هم نداره، این عیب و آر براش وجود نداره. فالعلو و ذاتی لهو سبحانه، علو و ذاتی مال خودشه، بقیه موجودات اگر علو داشته باشند، علو است که خدا بهشون عطا کرده، چون خداوند است که عزت میدهد ذلت میدهد، عزت رو خدا داده، علو رو خدا داده، اما خودش علو ذاتیه، کسی به اون نداده. و هو العلی العظیم، ای برتر از آن همه که گفتند آنها که پدید یا نهفتند. هر کی هر چی گفت، تو بالاتر از اونی، چه گفتش رو آشکار کرد و چه گفتش رو در دل گفت و نهفت. آنها که پدید یا نهفتند، یعنی پدید کردند آشکار کردند، یا نهفتند یعنی مخفی گفتند. بالاخره هر کی هر چی گفت، تو برتر از گفته اویی، چه گفتش رو آشکار کرده باشه چه گفتش رو نهان کرده باشه. هیچ دل را به کنه او ره نیست، عقل و جان از کمالش آگه نیست. روشنه، اول دل رو مطرح میکنه که در شریعت آمده قلب مدرکه. شما در روایات بخونید نوعاً قلب و مدرک حساب میکنه. حالا قلب به چه معناست؟ پیش عرفا به معنای لطیف شده عقل، همون عقل وقتی لطیف بشه میشه میزن قلب، یا قلب اون دله، دل ماست که این قلب ظاهری تجسم اونه نه خود اون. شما وقتی با دل به یه چیزی محبت پیدا میکنید، احساس میکنید محبت تو همین قلب ظاهریتونه، و این قلب ظاهری در واقع تجسم اون قلب واقعیه، اون محبت تو قلب واقعی شماست. چون قلب واقعی با این قلب ظاهری تماس داره، به نحو تماس حقیقت با رقیقت، به نحو تماس حقیقت با تجسم، به این جهت اون محبت رو حس میکنید در این دل ظاهریتون ظاهر شده، و اینکه در اون دل واقعی ظاهر میشه، و اون دل است که همه چی رو میابد، حتی محبت رو بشتار میکند. وقتی شو میگه هیچ دل را به کنه او ره نیست، یعنی مدرک رو دل گرفته که بالاترین قوه ادراکی ماست طبق روایات. بعد در بعدش به اصطلاح فلسفه هر زده عقل و جان از کمالش آگه نیست. لطافت عقل و در فصل هشتم نمت نو خواجه خودش توضیح داده، لطافت عقل به این است که قوی تر ببیند و مدرکات دوردستر رو بیابد. این نتیجه لطافته. عقل لطیف اون چیزهایی رو که عقل معمولی نمیبینن مشاهده میکنه. بعد همین رو اگر لطیف تر کنید تبدیل میشه به سر، که عارف میگه ما همیشه با سرمون میبینیم. سر یعنی همون عقلی که چند مرتبه لطیف تر شده. وقت عقلی که نمیتواند، عقل فیلسوفی که نمیتواند مشاهده کند، وقتی همین عقل رو لطیفش کنید، چند بار لطیفش کنید، تبدیل میشه به سر و عارف میشه و با سر میتونه چیزهایی رو بیابه. از سر بالاتر یعنی لطیفتر خفی و اخفاست که میگن نصیب هیچ عارفی نمیشه، مال انبیاست. خفی و اخفا مرتبه عقل انبیاست، مرتبه عقل ماها نیست. ما دیگه نهایت درجمون سره، لذا عرفا میبینید میگن با سرمون مشاهده میکنیم، یا بالاتر از اون نمیرن، ادعام نمیکنن.
ادراکش لطیفتر میشه،
ادراکش لطیفتر میشه، لذا لطیفترها رو، مجردترها رو هم میتونه ببینه. اما نحوه لطیف کردن عقل چگونه است ایشون توضیح میده، یعنی در ادراکتون کیفیت رو رعایت کنید، کمیت رو رعایت کنید، عقلتون لطیف میشه. کیفیت رو رعایت کنید یعنی مثلا فرض کنید در وقت خواب که خواب غلبه کرده و نفستون مشغول فرو رفتن در بدن و رسیدن به اوضاع داخلی بدنه، فکر نکنید، چون نفس رو به زحمت شما میخواد بکشید از اون کاری که مشغول شده منصرفش کنید و به کاری که خودتون دلتون میخواد بادارش کنید. نفس در این صورت تضعیف میشه. در وقتی که فور خوردی یا گرسنه شدید هستید که نفس متوجه قوه هاضمه است، اون وقت فکر نکنید. در وقت خستگی فکر نکنید، تعدد افکارتون طوری نباشد که پشت سر هم باشه و شما رو خسته کنه. این مقدار استراحت کنید تا قوای مادون عقل که مادیان و احتیاج به استراحت دارن بتونن اعانت کنن. عقل مجرد احتیاج به استراحت نداره، ولی قوای مادون که خدمتگزار او هستن خسته میشن و به او کمکی نمیرسونن، علاوه او ناتوان میشه. این چیزا رو رعایت کنید، عقل یواش یواش لطیف میشه. بقیهش هم نمیگم. صوت خوش گوش بدید، با چهره های زیبا برخورد داشته باشید، اینا رو دیگه توضیح نمیدم، فقط اشاره میکنم رد میشه. بعدم خواجه توضیح میده، میگه منظور از چهره زیبا چهره های زیبای حیوانی نیست. این قول صوفی ها رو رد میکنه، میگه او خطرناکه و چه بسا که منحرف کننده باشد. به سمت چهره های زیبای معنوی رو کنید که الله جمیل رو با همین جمال ها ببینید، نه سراغ این جمال های مادی برید. اونا حیوانیه، اونا حیوانیه، نفستون رو منحرف میکنه. به سمت جمال های انسانی بیایید. در صوتش هم همین، صوتش هم صوت مثلا قرآنه، صوتیست که موسیقی نباشه، صوتیست که اسلام حرام نکرده باشه، چون اونی که اسلام حرام کرده معلوم مفسده داره، ولی مفسدش رو عقل من و شما درک نکنه. خواجه بالاخره تطهیر میکنه، همون مسائل صوفیه رو میگه، منطبق با زبان بهتر، زبان شرعی تر. خب عقل و جان از کمالش آگه نیست. وقتی میخواد راه به او را باز کنه، دل رو مطرح میکنه، چون عقل که اصلا شأنش نیست که به سمت او بره، عقل شأنش نیست به سمت او بره. اونی که میخواد بره که وسط راه یا اول راه میمونه دله. ولی وقتی میخواد به کمالات او برسه از عقل استفاده میکنه، بعدم میگه بازم عقل و جان از کمالش آگاه نیست. در زمینی که میخواد عقل رو مطرح کنه، جان هم مطرح میکنه. جان یعنی همون نفس، یعنی نفکر کنی عقل که مرتبه عالی نفسه، هیچ کدوم از مراتبش آگه نیست، یعنی بالا و پایی. جان یعنی مراتبه، تمام مراتبه نفس، چه مرتبه بالا چه مرتبه پایی، هیچ کدومش. این از مرتبه بالا به پایین آمدن درست نیست، یعنی ایشون میخواد بگه بالا و پایینش نمیتواند ادراک کنه. نه چون بالا ادراک نکرد پس پایین رو ادراک نمیکنه. مسلم وقتی بالا ادراک نکرد پایین ادراک نمیکنه، ایش به گفتن نداره. میخواد بگه بالا و پایین ادراک نمیکنه. عقل و جان از کمالش آگه نیست. عقل عقل است، جان جان است او. ما اگر حواسمون رو ترقی بدیم میرسیم به عقل. اگر عقلمون رو تنزل بدیم میشه حواس. پس عقل حقیقت حواس ماست. حالا حقیقت عقل چیه؟ که اگر عقل رو ترقی بدیم به اون میرسیم، اگر او رو تنزل بدیم به عقلمون میرسیم. در بین عقول همه رو رقیقه حساب میکنیم، یک عقل و حقیقت حساب میکنیم که تنزل اون حقیقت میشود این رقاب. اون خود خداست، عقل عقل است. یعنی اگر عقول رو ملاحظه کنیم، نه عقل منفصل ما تنها، نه عقل متصل ما تنها، بلکه عقل منتصل ما و منفصل، هرچی عقل است، چه عقل متصل و چه عقل منفصل ملاحظه کنی، او عقل همه این عقل هاست، یعنی حقیقت همه این هاست. عقل عقل است، جان جان است او. یعنی اگر حیات موجودات رو نگاه کنی، اون حقیقت حیاته و حیات های بعدی تنزل اون حقیقته. پس عقل عقل است و جان جان است او. آن که زو برتر است آن است او. که زو یعنی که از او، مخففه که از اوه. آن که یعنی آن چه که، آن کس که از او برتر است آن است او. کسی که از او برتر است اوست. من این کلمه اوی اول اشاره به خدا نداره. آن کس که از خدا برتر است او خداست. این اصلا درست نیست بگیم آن کس که از خدا برتر است. ما از خدا برتر نداریم. او اشاره به کل شیئه نه. آن که از او برتر است اون خداست. یعنی به هر که برسید میگید او او او. خداوند از او برتر است، یعنی از کل شیئه این برتر است. این یه معنا. یه معنای دیگه که دقیق تر از این معناست، به خدا اشاره میکنیم میگیم هو. به خدا اشاره میکنیم میگیم هو. در فارسی هم میگیم او. اما اونی که بهش اشاره میشه ولو با هو بهش اشاره بشه، بالاخره یه تعیونی داره، تعیون هویت، همین اندازه تعیون پیدا میکنه. خود خدا بالاتر از اینه، بالاتر از اون متعینه. این متعین باز تنزل اوست. آن که از هو برتر است خداست. یعنی خود هو می شود اولین تعین اله، ولی خود خدا بالاتر از این تعینه. این معنی دوم برای شرط دقیق تره. آن که زو برتر است آن است او. این هو العلی العظیم رو داره معنا میکنه، این شعر آورده. و قیل من لا حیلوه بالواو. بعضی گفتن این الله مشتق از لا حیلوه بالواو است، به معنی احتجبه. لاها به معنی احتجبه. خب حالا الله به چه مناسبت از این لا تشکیل شده، مشتق شده؟ به مناسبت اینکه محتجب است. خدا مخفی است از قوای ادراکی ما. از قوای ادراکی همه موجودات، ما که میگیم نه یعنی ما انسان ها، بلکه همه موجودات. بعد یه مطلب، یه توضیح جالبی ایشون در اینجا نقل میکنه، این توضیح خوبه در ذهن ما باشه. این اشعه ای که از خورشید نازل میشه و ساطع میشه، ما هممون میبینیم مال خورشیده، هیچ کی شک نمیکنه، میگه این اشعه مال خورشیده. چرا شک نمیکنی؟ چون این خورشید غروب که میشه میره و میبینیم شعاع نیست، فردا میشه طلوع میکنه میاد میبینیم شعاع هست. وقتی با وقتی خورشید رفت شعاع رو با خودش برد و وقتی آمد شعاع رو با خودش آورد، میفهمیم که شعاع مال خورشیده، که با خورشید میره و با خورشید میاد. حالا اگر خورشید دائما میتابید، نمیرفت، غروب نمیشد، ما نمیفهمیدیم این شعاع مال خورشیده. خورشید در جای خودش میدیدیم، این شعاع رو میدیدیم، ولی نمیفهمیدیم مال اونه. این یه قانونه. اگر خداوند غروب میکرد و غروبش خلایق میرفتند، دوباره طلوع میکرد و طلوعش خلایق ظاهر میشدند، میفهمیدیم خلایق خلاق اونند، او آفریده، ولی او غروب نمیکنه. چون غروب نمیکنه، کسانی که ضعیف العقلن پیدا میشن میگن این خلایق مال او نیستند، چون نمیفهمند دیگه، میبینن که همیشه این خلائق هستند. حالا این خلق میره، یکی دیگه جاش میاد، میگن که خب پس یه نظامی هست، یه چیزی هست، بالاخره به یه جا استناد میدن، میگن خلائق از یه جا داره مدن، نمیگن از خداست. حالا اگه یه روز خدا غروب میشد، همه میفهمیدن که خلائق ماله بست و غروب شلوش معلوم میشد. پس خدا به خاطر شدت ظهورش و با خود و به خاطر عدم افولش و عدم غروبش گاهی مورد انکار قرار میگیره، یعنی به خاطر نور کثیرش محتجب میشود از بعضی از قوای ادراکی، چون قوی است و هیچ وقت افول نمی کند، لذا بعضی قوای ادراکی اصلا به وجود او آگاه نمیشند، به کنهش که هیچی نمیرسه، هیچ قوای ادراکی نمیرسه، ولی حتی به وجودش هم بعضی نمیرسند و وجود رو انکار میکنه. علتش نورانیت خودشه، به خاطر نورانیت خودش محجوب شده، نه اینکه به خاطر تاریکی محجوب بشه. او تاریک نیست، نور خالصه، نور معنوی خالصه، تاریک نیست. اگر تاریک در بعضی اذهان تاریک شده و وجودش مورد انکار واقع شده، به خاطر روشنی خودشه. یه روز غروب بکنه دیگه، یعنی یه روز تاریک بشه دیگه مورد انکار نمیشه. پس احتجابش به خاطر شدت نورش. مثال به خورشید فراموش نشه، مثال خوبی. لعنه و تعالی به کنه سمدیتی محتجبون عن العقول. خداوند به وسیله خلقش شناخته میشه، ولی به وسیله خودش که سمدیتش باشه پی برده نمیشه. به وسیله خلقش هم اگر بخواد شناخته بشه، چون غروب نمی کنه پیش همه شناخته نمیشه. لعنه و تعالی به کنه سمدیتی. سمدیت اله یعنی قناعش، بینیازیش، بساطتش. خیلی چیز از این سمدیت استخراج میشه. به کنه سمدیت یعنی به آنچه که دارد، به اون حقیقتی که دارد، محتجبان عن العقول. بعد مثال میزنه، توضیح میده، که این توضیح نشون میده که حتی وجودش را هم که آشکار آشکاره بعضی ها انکار میکنند. علتش همونیست که گفته شد، فانه انما یستدل على کون شعاع مستفادا من الشمس، استدلال می شود به دوران شعاع مع شمس وجودن و عدمن، وقتی شمس معدوم میشه شعاع معدوم میشه، وقتی شمس موجود میشه شعاع موجود میشه. چون میبینیم این شعاع دائر مدار شمس هست وجودن و عدمن، کشف میکنیم که مال شمسه. طلوعن و افولن، شروعن و غروبن، اینا دمش عبارات اخرى یک دیگره. ولو کانت شمس ثابتتن فی کبد السما لما حصل اطمینانون بکن شعاع مستفادن منها. اگر شمس ثابت بود در کبد السما، کبد یعنی میانه، در وسط، در وسط آسمان ثابت بود، جا به جا نمی شد. اگر باز جا به جا می شد و باز هم افول نمی کرد، چون سایه جا به جا می شد و شعاع جا به جا می شد، بازم می فهم بیدیم مال خورشیده. اما اگر ثابت می موند در وسط آسمان، جا به جا هم نمی شد. ما از جا به جایی نمی فهمیدیم شعاع مال اونه، از غروب و طلوع هم نمی فهمیدیم شعاع مال اونه، چون غروب و طلوعی نبود، جا به جایی نبود، وقت نمیتونیستیم بفهمیم شعاع مال خورشیده. ولو کانت شمس ثابتتن فی کبد السما لما حصل اطمینانی به این که شعاع مستفاد است منها. مستفاد دارش تشدید نمیخواد. خب این یه مثال بود برای خورشید. حالا میام در ممثل. لما کان ذات او تعالی باقیان علی حالهی، خداوند بر حال خودش باقی است، نه طلوع و غروب داره نه تغییر داره بلکه ثبات داره. والممکنات علی نظامها تابعتون له باقیتون به بقای، ممکنات هم با نظامی که دارن تابع او هستن و به بقای او باقی هستند. به بقای او باقی هستند یعنی مثل هر معلولی که با بقای علتش باقی هستند. ممکنات با نظامی که دارن باقی هستند، هم ممکنات هم نظام. البته ممکنه ممکنی از بین برود، ولی ممکنه دیگه جاش میاد. نمیگیم زید باقی است، میگیم ممکنات باقی است. چون چنین است فروب ما، فروب ما جواب لماست. فروب ما یختر به بال ضعفاء العقول، که این اشیا موجودن به ذواتها، دیگه ارتباط نمیدن اشیا رو به خدا و در نتیجه از معلول پی به علت نمیبرن و وجود علت رو منکر میشن. و کثیر من هم لا یمکنه هم تصبر و دوام المجعول مع الجائل تام، بسیاری از اینها تصبر نمی کنن که مجعول دائم است به خاطر اینکه جائل تامش دائمه. اونها باید از دوام مجعول به دوام جائل برسن، چون دوام مجعول فرعه و دوام مجعول اصل، دوام جائل اصله. اینا فرع و اصل رو در اینجا نفهمیدن، لذا از فرع به اصل پی نبردن. ما ان بقا، با اینکه بقا لعهد هما یعنی برای جائل بالاصالت و الحقیقت است، ولی الاخر یعنی برای مجعول بالمجاز و طبیعت است. بالمجاز در مقابل حقیقت، به طبیعت در مقابل بالاصاله، به صورت نفانش نمرتب. از الماهیات، چرا بقا برای مجعولات ذاتی نیست؟ چون مجعولات همشون ماهیت دارند و ماهیات لازم فقدان و عدمن به انفسها، یعنی اگر عطا واجب تعالی نباشد خودشون ملاحظه بشن معدومند. اگر عطا واجب تعالی باشد یعنی وجودی بهشون افاضه بشه، اون وقت میشوند موجود. والاعیان مظلمت الذوات والبطلان به ذواتها، عبارت هم اخرای قبلیه. اعیان اگر نوری از واجب تعالی بهشون نتابه به ذواتها ملاحظه بشن، مظلمت الذوات والبطلان هن. یعنی ذاتشون تاریکه، تاریک از وجوده. اگر تاریک از وجوده پس باطلن، باطلن این نیستن. فلا وجود الله اصلا، یعنی برای ماهیات و اعیان اصلا وجودی نیست. اعیان همون ماهیاتند، به تعبیر دیگر، به تعبیر عرفانی. فلا وجود الله اصلا، اصلا یعنی لا عینن و لا ذهنن، کما فی قوله تعالی این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. این بتایی که میپرستید اینا رو خودتون نامگذاری کردید، اصلا اینا خدایی ندارند، خدایی ندارند. یه خود دقیق تر ملاحظه کنیم، میگیم اینا اصلا وجود ندارند. اینا شما بهشون وجود دادید، بلا وجود ندارن، وجود مال خداست. پس اول این آیه به ظاهر میگه این موجودات خدایی ندارند، اسمایی که شما نامیدید، یعنی خدا رو شما بر اونها اطلاق کردید، بلا واقعا اینا خدا نیستن. بعد یه خود دقیق تر نگاه کنیم میگه مثلا اینا وجود ندارن، چیزی در جهان نیست جز خدا، بقیه همه مظاهر او و حکایات او هستن. ما انزل الله بها من سلطان، سلطان یعنی دلیل. خدا هیچ دلیلی در اختیار شما قرار نداده برای این اسمهایی که می نامید، یعنی هر یک ادعاهای بی دلیل هم می کنید، دلیلی برای این مدعاتون ندارید. فلا سبب الاحتجاب نور خداوند الا کمال ظهورش، چون هیچ وقت غیبت نمی کند، کاملا ظاهر است، لذا مخفی شده از بعض اذهان ضعیف. اصل وجودش مخفی شده ولی کنهش همه از همه اذهان مخفی است، چه اذهان ضعیف چه اذهان قوی. فسار از ظهوره سببا لخفائه، ظهورش و ثبات ظهورش، که هیچ وقت این ظهور به غیبت تبدیل نمیشه، هیچ وقت این نور به ظلمت تبدیل نمیشه، این باعث خفائش شده. فسبحان من لیس لذاته خفاء الا الظهور ولا لبچه حجابون الا نور. اینو دیگه روشن توضیح نمیخواد و تفسیر ترجمه هم نمیخواد. ایز نور خیش رویت در نقاب، و این نقابت نیز از ما در حجاب. خداوند محتجب از ماست و احتجابش به امر جدای از ذات نیست، یعنی اینطور نیست که بین ما و او پرده‌ای که جدای از ما و جدای اوست، جدای از اوست آویخته باشد، شما نتونید پس پرده رو ببینید. پرده همون نوریست که مربوط به خودشه، یه پرده جدایی نیست، همون نوریست که مال خودشه. رو رو در نقاب کشیده از همین نوری که دارد، یعنی که انهو پرده‌ای از نور بر خودش کشیده و ما ورای پرده رو نمیبینیم. بعد در مصرع دوم میگه ما خود پرده رو نمیبینیم، نه ورایش رو، ورای پرده که اصلا قابل رویت برای ما نیست، خود پرده رو قابل رویت نیست. و این نقابت نیز از ما در حجاب، اون پرده که شدیدن نورانیست او هم از ما در حجابه، یعنی ما او رو نمیتونیم ببینیم. پس نه تنها رویت را نمیبینیم که در پس حجاب است، بلکه خود حجاب را هم نمیبینیم، زیرا که نورش شدید است و قوای ادراکی ما تحمل اون شدت نور را نداره. قول هفتم، و قیل من ال هل فصیل به کسر لام بخون، یعنی الله مشتق است از الهلفصیل. ازا ول اب امهی، ول اب منای محبت پیدا کند، بعد محبت هم محبت شدیده که ما میگیم سخت دلبسته شود به امش، وقتی ناقه به امش به شدت وابسته میشه میگن ول، ول یعنی حرص در محبت، حرص در وابستگی. انسان هم نسبت به خدا این چنینه، لذا در بلیات میبینید به سمت خدا میرند. ول فصیل ولد الناقه، روشنه. خب چرا الله رو از این الهه بگیریم با این معنا؟ لأن العباد یتضرعون الیه فی البلیات، همه به او در بلیات تضرع میکنند و به او پناه میبرند و به او وابسته و دلبسته میشوند. قید ولیات رو برای چی میاره؟ چون میخواد بگه کل عباد، الفلام العباد الفلام استقراقه، چون میخواد بگه کل عباد این چنینه و کل عباد در ولیات به سمت خدا میرن. بله در غیر ولیات کفار به سمت خدا نمیرن، منافقین نمیرن، غافلین نمیرن در غیر ولیات، ولی در ولیات همه میرن، استثنا نداره. قید ولیات آورده تا بفهماند که کل عباد این چه میدن، لأن العباد یتضرعون الیه فی البلیات، و و ازا مثل ناس از زرون ده او رب هم منیبین ایلی، منیبین ایلی یعنی راجعین ایلی، راجعین ایلی معلوم میشه که قافل بودند، قافل بودند بعد رجوع کردند. خب رجوع معنیش اینه که، رجوع معنیش اینه که قبلا آگاه بودند بعد قافل شدند، حالا میگیم رجوع کردند. هر رجوعی مستلزم این است که، هر رجوعی به از غفلتی مستلزم این است که آگاهی قبلا باشه. معنیش اینه که بله همینطور هم هست، چون فطرتا آگاه انسان ها فطرتا آگاه هست بر اثر تعلق به ماده که این در این جهان ناچارن متعلق بشن غافل میشن، دو مرتبه رجوع میکنند، رجوع میکنند به همون آگاهی که قبلا داشتن، یعنی رجوع به فطرت میکنند. این مانعی رو که عبارت از ماده است کنار میذارن. بعضی ها در حالت عادی رجوع میکنند، بعضی ها در حالت مستزو یعنی بلیه رجوع میکنند، ولی همه در وقت بلیه منیبین الی هستند، راجعین الی هستند، یعنی به اون فطرت اصلی خودشون که آگاهی به خداست رجوع میکنند و خدا رو میخونند. قول هشتم: و قیل من اله یعله به کسر لام مشتق شده الله، معنای اله اذا فزع من امر نزل به، یا اذا فزع شخص من امر نزل به، اگر پناه ببرد، فزع یعنی جزع کند یا پناه ببرد، هر دو جور میشه، شاید جزع هم نوعی پناه بردن باشه. اگر پناه ببرد از امری که نازل شده به او، از امر نازل به خودش اگر پناه ببرد، میگن که علیه یعله. خب خداوند پناه هم است، همه به او پناه میبرند، پس جا دارد که الله که اسم اوست از این کلمه مشتق شده باشد. فعلیه ای اجره، فعلیه ای اجره، صیغه امر میریزه اجر، بله اونم میشه خوند، ولی خب آجرهو ننوشته، اجرهو نوشته کتاب، نظام من اجرهو خوندم، میتونید آلههو ای آجرهو هم بخونید، الههو ای اجرهو، اجرهو یعنی پناه بده، آجرهو یعنی پناه داد. اگر صیغه ماضی باشه اجارهو باید باشه، بله آجرهو، بله آجرهو میشه اجرت داد، مزد داد، اجارهو یعنی پناه داد. اگر آلههو باشه باید میگفت ای اجارهو، پس الههو بهتره. آلههو هم میشه خون، منتها اونو آجرهو میخونیم، آجرهو معنی پناه دادن نیست، اجارهو معنی پناه دادنه. حالا علیه در هر صورت عیبی نداره. فعلیه ها اجر ها یعنی پناه بده. و مجیر، و المجیر و لکل الخلائق من کل المزار هو الله. ممکنه پناه دهنده خاص داشته باشیم، ولی پناه دهنده عام خداست. اولا کل خلاق رو پناه میده، ثانیا من کل مزار و ولیتن پناه میده. این چنین پناه دهنده غیر از خدا نیست، لذا با صورت حصر گفته والمجیر هو والله، ضمیر فصل آورده، ضمیر فصل بین مبتدا و خبر فاصله بشه حصر رو افاده میکنه، یعنی اونی که مجیر کل خلائق است من کل المزار هو والله است. ولی خود خدا لا یجار علیه، کسی به او پناه نمیده، اصلا ضرری بر او وارد نمیشه، او احتیاجی پیدا نمیکنه که بخواد دنبال پناه و پناهگاه بگرده. هشت قول در اینجا نقل کردیم. حالا قول اول رو میخوام با روایتی تایید کنیم، بعدم به تحقیق مسئله بپردازیم. و ظاهر من تفسیر امام العسکری علیه السلام و صریح حسنه هشام ابن هشام از ابی عبدالله علیه السلام که در پاورقی اشاره شده، اشتقاق الله از من الهه بالفت یعنی ابد عبادتن، الهه الهتن یعنی ابد عبادتن، الذی اون الههی که وجه اول از وجوه مذکور للقائلین به اشتقاق بود، یعنی امام داره وجه اول از وجوه رو امضا میکند با این عبارت، فهازا تحریر المذاهب و تقریر الوجوه المذکورت فی کل طرف. مذکور فی کل طرف یعنی در طرف قول به اشتقاق و در طرف قول به علمیت، چون دو طرف این مسئله داشت، در یک طرف قائلین به اشتقاق بودند، در یک طرف قائلین به علمیت بودند. کسانی که الله را علم میگرفتند میگفتند مشتق نیست، کسانی هم که بودند که میگفتند الله مشتق است. در هر دو طرف وجوهی ذکر شده بود، ما وجوه را از هر دو طرف ذکر کردیم و بیان کردیم، حالا وقتی است که تحقیق کنیم ببینیم که کدومی که از این وجوه به نظر ما تایید میشه، که ان شاء الله باید بزنیم فلسفه.